بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از خداوند می خواهیم که روزداری روزداران و سحرخیزی سحرخیزان و خدمت و عبادت همه ملت ایران امت اسلامی را به لطف و کرمش قبول بفرماید و دلهای ما را برای نزول رحمتهای خاصش در شبهای قدر آماده بفرماید. به روان تابناک امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. امروز سال روز نزول آیه انما المؤمنون اخوه، تقریبا 7-8 ماه از هجرت پیغمبر که گذشت این آیه نازل شد، مسلمانان با هم برادران. فکر میکنم یه وقتی من تحقیق کردم 5 بار پیامبر مسلمانها رو جمع کرده و بین اونها عقد اخوت خوانده، مردان را با مردان، زنان با زنان. گاهی وقتا عید قدیر میشه از میپرسن این عقد خواهر برادری چیه؟ نه، عقد خواهر برادری نداریم. ما در اسلامی عقد زن و شوهری داریم که به صورت دائم و موقته، به جز اون دیگه عقدی نداریم. عقد خواهر برادری نداریم، یه دختر با یه پسر بخوان توی پارک برن مثلا. نه، مردان با مردان، زنان با زنان. این چند موردی هم که پیامبر این کارو کرده، خیلی از تواریخ اسامی اون دو نفرها رو هم نوشتن، یعنی بین چه کسی و چه کسی را، که خود این معلوم میشه که تناسبهایی بوده، کفویت بوده، مثلا بین سلمان و ابوذر، و در پایان امیر مؤمنان تنها مانده تو این چند حادثه. پرسید یا رسول الله پس من برادر کی باشم؟ پیغمبر فرمود یا علی انت اخی و وصی و وارثی، تو برادر خود منی، تو وصی منی و وارث منی. یکی از افتخارات امیرالمؤمنین علیه السلام است. خب این هم یه دیدگاه مترقی است که اسلام آورد. الان در دنیا مارکسیست ها، شرقی ها رفیق صدا میزنن هم دیگر، غربی ها شهروند صدا میزنن. ما هم گاهی وقتا تحت تأثیر شرقی ها هستیم، گاهی وقتا تحت تأثیر، ولی اسلام میگه برادر و خواهر صدا بزنید. یه دیدگاهی در اسلام هست که یعنی مسلمانان اعضای یک خانواده هستند. وقتی همین کلمه برادر گفته میشه، خدا لعنت کنه منافقین رو، اولای انقلاب زلزله شده بود در قائنات، منم توفیق داشتم رفتم برای کمک اونجا. منافقین هم همون مجاهدین خلق چادرهایی داشتن، کمک هایی که از شهرها می رسید بر می داشتن، مصادره می کردن، به نام خودشون می دادن. از جمله چیزا که من خیلی دقیق یادمه، اینا خیلی بعدشون می اومد که ما برادر بگیم، دعوا پیشمون برادر چی آقا، برادر خواهر، خیلی بعدشون می آمد. اسلام این کلمه را آورد، کلمه برادری و خواهری، بعدم حقوقی را پیغمبر شمرد. احادیثی داریم حق برادری دینی که خواهری هم تو دلش هست، تا 40 حق هم شمرده شده، که مثلا قرض ازش میخواد قرض بهش بده، مریض میشه به عیادتش بره، سفر میره دعا کنه براش، زیارت میره براش دعا کنه، از دنیا میره تشییع جنازش بره، غیبتش میشه دفاع کنه، نذاره کسی غیبتش رو بکنه، گره به کارش میفته گره گشایی کنه، مشورت میخواد مشورت بده، تا 40 حق وجود داره. یعنی این سبک زندگی اسلامی که میگن یه بخشش همینه. بریم این احادیث رو جمع کنیم، احادیث خوبت و الهام بگیری. این مال مناسبت امروز. و اما سوره مبارکه اسراء آخرین جلسه این دوره هم هست. آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما منعنا ان نرسل بالآیات. یکی از مفاهیم و معانی آیات در قرآن معنی معجزاته. آیه یعنی معجزه. چند تا معنا داره در قرآن، چند تا کاربرد داره، یکیش معنای معجزه است. بینه هم همینطور. بینات که میگیم گاهی به معنای همین آیاتیست که در کتابهای آسمانی آمده، گاهی به معنای معجزاته. خب پیامبران که می آمدن برای اینکه زمینه را آماده کنن، مردم باور کنن او پیغمبر است، معجزه می آوردن. بعد از اون مردم متقاضی معجزه می شدن، پیغمبر معجزه نمی آورد. معجزه دست من نیست، دست خداست. حالا یه بار، دو بار، سه بار من معجزه کردم، شما بالاخره چه خبرتونه؟ مخصوصا در زمان پیامبر اسلام مکرر می آمدن و تقاضای معجزه می کردن. گاهی پیامبر اون معجزه را، پیشنهادی را انجام می دادن. مثلا می گفت اگر می خواهید ما ایمان بیاریم به کره ماه بگو دو نیمه شود. پیامبرم به اذن پروردگار به کره ماه می فرمود دو نیمه شد. قرآن اعلام میکنن که کره ماه نصف شده به اذن خدا. اما گاهی هم تقاضا میکردن این سرزمین مکه کوهستانیه، شما یه معجزه بکن مسطح بشه، باغستان زیاد داشته باشه، یا آب کمه، چشمه های آب زیاد بشه، یا رهبر باید یه خونه داشته باشه از طلا، جواهرات، نقره، باغ داشته باشه همه میوه ها. اینها رو پیامبر نمیپذیرفت. فرمودن معجزه که اصلا دست من نیست، خود خدا هر جا صلاح بداند حکمتش معجزه میفرستد. وقت معجزه برای این شما دین خدا رو قبول کنید. اینی که ما معجزه نمیفرستیم الان مالی که قبلا هم فرستادیم، شما ظلم کردید، لجاجت کردید. این آیه این رو میگه. و ما منعنا، مانع نشد برای ما، ان نرسل بالآیات، که معجزات را بفرستیم. چی مانع بود؟ الا ان کذب به هل اول، پیشینیان هم معجزه براشون آمد تکذیب کردن. معلوم میشه آدم های با انصافی نبودن، دنبال حق نبودن که بفهمن حق، اینا دنبال سرگرمی بودن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بعد یه نمونه نقل میکند، مثل قوم صالح. حضرت صالح فرمود من پیغمبر خدا هستم، دین من هم اینه، تقوا کنید، از نافرمانی خدا بپرهیزید. مردم هم گفتن اگه راست میگی پیغمبری، به این کوه اشاره کن یه شتری ازش در بیاد. حضرت صالح هم به اذن پروردگار اشاره کرد به کوه، یه شتر از کوه بیرون آمد. بعد به مردم فرمود این شتر با همه شترها فرق داره، این نشانه خداست، معجزه خداست. وقتی که میاد آب بنوشد، ما بیایم کنار، اون شتر آب بنوشد، روز بعد نوبت ما بشه. اینا هم جمع شدن و شتره رو پی کردن، کشتن. خب یه چنین ملتی دوباره هم براشون معجزه بیاد، اینا آدمای لجبازی هستن. و آتینا ثمود الناقه، و ما دادیم به قوم ثمود شتر را، مبصرتن برای بصیرت، برای بیچه، برای آگاهی. فظلمو بها، اما به همون ناقه ظلم کردن، کشتم اون رو. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ما معجزات رو نفرستادیم مگر برای اتمام حجت، برای ترسوندن که اگر اطاعت نکنید از این پیغمبر جهنمی میشوید، بدبخت میشوید. معجزه برای اینه که باور کنید این پیغمبر بر حق. خب حالا باور کردید، اطاعت کنید، به مطالب او گوش کنید. میریم سراغ آیه 60، یه آیه بسیار مهم. و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، و یاد کن آن زمانی را که ما گفتیم پروردگار تو به مردم احاطه علمی دارد، از اسرار مردم با آگاه است، از اسرار مردم آگاه است، از نیات مردم، از اعمال مردم آگاه است، احاطه دارد. ان الله علی کل شیء علیم، ان الله علی کل شیء محیط. خداوند احاطه دارد، ما اینو گفتیم قبلا. و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه. یه خوابی رو خداوند به پیغمبر نشان داد، اون خوابم خلاصش اینه که پیغمبر خواب دید از منبر او میمونها بالا می روند، بوزینه ها از منبر پیغمبر بالا می روند. این خوابم تعریف کرد پیغمبر برای امتش، این خواب را به تو نشان ندادیم مگر برای آزمایش امتت. چون از قبر وقتی میگن در آینده کسانی میان، امام عزیز میفرمود نگذارید در آینده انقلاب به دست نااهلان بیفتد. الان دیشب یه جایی بودیم، یک کس خیلی عصبانی ناراحت گفت آقا در فلان نهاد نامحرمان آمدند، در فلان جا مسئولش نامحرمه. اینا پیشگویی های امام رخ میده، ما خواب بودیم چشم باز کردیم الان وضع حجاب در تهران اینطوره، در دانشگاه تهران یه جمعی جمع میشن نه شعار به نفع حجاب، علیه حجاب، لگد میزنه به اون زن چادری. یه خوابی رو ما به پیغمبر نشان دادیم برای آزمایش امت که پیغمبر پیشگویی کرد در آینده روزینه ها از این منبر من بالا خواهند رفت. یعنی چی؟ یعنی مواظب باشی، چشم بیدار داشته باشی، نرید سراغ تجمل گرایی، نرید سراغ مال دنیا، نرید دنبال تبعیض، دنبال رشوه. عبرت بگیرید از بنی اسرائیل، زنانشون به ناپاکدامنی، تجارشون به رباخاری، علماشون به رشوه خاری، جوانانشون به بیغیرتی. اینا بنی اسرائیل دیگه، عبرت بگیرید از بنی اسرائیل. و ما اریناک، و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اون خوابی، اون رؤیایی رو که به تو نشان دادیم ای پیغمبر، این کار رو نکردیم الا فتنت الناس، مگر برای آزمایش مردم. و شجرت الملعونه فی القرآن، و همچنین شجره ملعونه، شجره ملعونه یعنی درخت لعنت شده در قرآن، درخت لعنت شده. این چیه درخت لعنت شده؟ شما چه چیزی می دانید؟ از این کلمه چی تا حالا شنیدید؟ و کجای قرآنه؟ گفته فی القرآن. مقابل شجر طیبه. علامه طباطبایی سبکی رو در تفسیر پیش آورد به نام تفسیر قرآن به قرآن، یعنی جاهایی که توی آیه میمونیم از بقیه آیه ها استفاده کن. یه وقتی یه کلمه است مثل تقوا، 200 بار تو قرآن اومده، آدم میره بقیه کلمه ها رو نگاه میکنه میفهمه تقوا یعنی چی، اما یه بار یه کلمه یه بار اومده تو قرآن، این خیلی سخت میکنه کار رو بر ما. دو تا کلمه است، شجره ملعونه، یعنی کلمه شجر رو باید بریم تو بقیه آیه ها نگاه کنیم، یعنی کلمه ملعون رو. شجره ملعونه دیگه هیچ جای قرآن نداریم. اگه بخوام از خود قرآن، از حدیث که بخوام استفاده کنیم، همونی که شما فرمودید بنی امیه، حالا یه کسی که فلان حدیث نمیخواد، میخواد از خود قرآن ببینیم میشه استفاده کرد. بزرگان ما میفرمایند تنها آیه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه در تفسیر این آیه، آیه ایست عرض به خدمت شما در سوره دخان آیه 46 و 47. اونجا شجره ملعونه نیست، اینطوری آیهش، انها شجرتون تخرجو فی اصل جحیم، یعنی یه درختیست ریشه دارد در ته جهنم، از ته جهنم هم تو میروید میاد بالا. این آیه شاید یه چیزی به ما کمک بکنه، چون بجز این بقیه جاهایی که کلمه درخت در قرآن آمده بیشتر همین درخت هاییست که ما در دنیا میبینیم آیه خدا هستن، نشانه خدا هستن، سایهشون رو استفاده میکنیم، میوهشون رو استفاده میکنیم. درخت در قرآن به معنای برد خیلی کم اومده. شاید تنها جایی که یا یکی دو مورد هست سوره دخان آیه 46 و 47، یه درختی است که ریشه دارد در ته جهنم. خب از این که خیلی چیزی نفهمیدیم، شجره ملعونه. تنها راهی که داریم از اون کلمه دومیه ببینیم چی میفهمیم. ملعونه، ملعونه یعنی لعنت شده. ببینیم واژه لعن، لعنت، لعنت کنندگان، لعنت شوندگان تو قرآن اینا رو بزرگان ما به ما یاد دادن، مثل علامه جوادی آمانی، علامه طباطبایی. می‌فرمایند این آیه رو بخوام فهم کنیم باید بریم سراغ آیات دیگر. حالا الان عرض میکنم و نخوفهم، ما میترسانیم اونها را، این خاورم فرستادیم برای ترسوندن، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اما این ترسوندن ما، تخویف ما، غیر از این که اونها را درشون تأثیر مثبت نذاشت بیشتر سرکش شدن، طغیان کردن. متاسفانه از بعضی از هشدارها بعضی سوء استفاده میکنن، خودشون با بنی امیه همدست شدن، خودشون رفاه طلب شدن. در کربلا که امام حسین از اونها کمک خواست، همه رویه سکوت رو پیش گرفتن. اینا کی بودن؟ پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم اینطوری نوشتن مورخین، وقتی از دنیا رفته آمار مسلمان ها 500,000 نفر بوده. 50 سال بعدش امام حسین قیام کرده. 50 سال بعدش حتما چندین میلیون نفر بودن، چون ایران فتح شده بوده، جاهای مختلف دنیا فتح شده بوده. از این جمعیت چند ده میلیونی 70 نفر باید بیان کربلا؟ کسی هم اگه بگه اطلاع نداشتن بی خود میگه. از 1 سال پیش امام حسین اطلاع داده بود. خدا رحمت کنه از آیت الله و مجتبی تهرانی، یه سالی در ماه محرم خطبه امام حسین علیه السلام رو در منا که 1 سال قبل از عاشورا یعنی سال 60 ایراد کرده و به حاجیان فرمود حتما بنویسید. خطبه ها رو خیلی وقت مردم گوش میکردن، هرچی یادشون بود نقل میکرد، بنویسید و به شهراتون میرید مردم برای دیدن شما میان، این نوشته ها رو برای مردم بگویید. این حجت خداست، حجت رو تموم کرد. اتفاقا کتاب شده مجموعش، خوبه بخرید شما. همون 1 سالی که آیت الله و مجتبی تهرانی این بحث رو کردن، خطبه امام حسین در منا کتاب شده، یه جلد کتابه، توضیحات خیلی قشنگی داره. معناش این میشه که مسلمین همشون در اقصا و نقاط، چون حاجی ها از جاهای مختلف میامدن، همه پخش شدن، مردم میامدن دیدنشون، حاجی آقا قبول باشه، حجکم مقبول، سعیکم مشکول، چه خبر؟ نام گفتن امام حسین نوه پیغمبر فرزند علی و فاطمه ما رو جمع کرد، این حرفا رو زد، خودشو معرفی کرده، یزید رو معرفی کرده، تکلیف رو مشخص کرده. یعنی مسلمان ها همه میدونستن وقتی خبردار شدن امام حسین به سمت عراق آمده، نیامدن. نمازم میخوندم، روزه هم میگرفتم، قرآن هم میخوندم، مکه هم میرفتم، قرض الحسن هم میدادم، برای دختران بینوا هم جهیزی هم درست میکردم. اما کربلا نیومدم. ما یزیدهم الا طغیانا. به جای این که اون هشداره، او خوابی که پیغمبر دیده که بوزینه ها از منبر بالا میرن، این مردم رو وادار کند به تکاپو، اینا بیشتر خودشون رو سرکش شدن، رفتن دنبال دنیا طلبی و هرچی فکر کردن کربلا چیزی توش در نمیاد، درد سر داره. یه عده که میگفتن که بهتر اینجا مکه است، کیف میکنه آدم، یه طواف میکنه حال میاد. امام حسین ازش دعوت کرده بیا کربلا، گفت من جبهه هامو رفتم. یک کسانی بودن 15-16 بار در کنار پیغمبر جنگیده بودن، گفتن اگه جهاد ثواب داشته باشه، ما ثواب همون کردیم، الان ثواب همین توافه. یه چنین روحیه‌ای بود. این آیه خیلی به نهضت امام حسین ارتباط پیدا میکنه. کسانی که در محرم میخوان صحبت بکنن حتما به این آیه باید، یعنی توش خیلی عبرت هست. یه وقتی ما میگیم که خب ما نمیدونستیم، چه میدونستیم یه جمعی به نام بنی امیه میان، اما یه وقتی خدا میگه من خودم بهتون گفتم، به خواب پیغمبر آوردم، پیغمبر خودش برای شما فرمود. اصلا پیغمبر به اسم بعضی ها رو لعنت کرده، شما اینا نفهمیدی اینا کده. خب بعد از این توضیح میریم سراغ آیاتی که کلمه لعن توشه زیاده، به اندازه که این حنجره من اجازه بده بقیهشو خودتون برید پیدا کنید. مجموعه این آیات میتونه به ما کمک کنه که درخت ملعونه چه درختیه، چون اگه شجره ملعونه در 15 بار تو قرآن اومده بود میرفتیم از اون آیه ها استفاده میکنیم. حالا میریم یه بار بیشتر نیست، یه جا شجره زقوم داره، اینجا شجره تخرج و فی اصل الجحیم داره. بفهمید
این آیه سوره صافات بود؟
نه،
بله،
همین که من خوندم.
بله،
دخان چرشیش چیه؟ من همینجا تصحیح کنم. سوره دخان چیه؟
آیه
43 مقدمه چه؟ آیه 40 این شجرات از زقوم، همین یکی از آیه هایی که باز میتونه به ما کمک کنه. طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بازم همون درخت تو جهنم است، مثل همون درختی که پس اون آیه که من خوندم قبلا، سوره صافات آیه چند؟ 64. این شجرات زقوم، سوره دخان آیات 43 تا مثلا 45-46. خب بریم سراغ آیاتی که لعن توشه. لعن هم خب خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. الان هم روشن فکرها خیلی ها میگن چرا شما لعن میکنید، این روابط انسان ها رو به هم میزند، روابط کشور ها رو به هم میزند. اولا چرا لعن؟ همش رحمت باید بینیم، من شما نمیدید خدا رحمان و رحیم است، همه جا میدیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جواب میدیم ما پیرو قرآنیم، همون قرآنی که رحمت داره لعنت هم داره، همون خداست، پس معلوم میشه یه مفهوم قرآنیست، یه معرفت قرآنیست. الان آیاتش خواهیم خواهیم. در جواب بعضی میگن خیلی خوب ما قبول کردیم، لعنت به معنی کلی رو قبول داریم، لعنت بر آدم بدا، اما چرا گاهی شما اسم یه نفر رو میبرید حساس میکنید؟ ما دوباره جواب میدیم خود خدا اسم برده، خود خدا اسم برده، فرعون رو اسم برده، دستیار فرعون رو اسم برده، ابولهب عموی پیغمبر، یه آدمی که همه میشناسنش. میشد مثلا خداوند بفرماید که دست کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن بریده باد، اما اسم میبره عموی پیغمبر، یه فامیل، فامیل رهبر، با زنش، زنش هم همه میشناختنش، خانمی است مثل جمیله اسمشه. نه به اسمم داریم. پس لعنت یه فرهنگ قرآنیست به صورت کلی، لعنت الله علی الظالمین، علی الکافرین، علی چی 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 که الان خواهیم خواد، به اسمم داره. اینی که در زیارت عاشورا به ما تعلیم دادن هم به معنای کلی هم به معنای با مصداق، اصلا یه فامیل رو تو زیارت عاشورا ما لعنت میکنیم، آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مرهان، اصلا یه فامیل رو. خب وقتی میگیم آل ابی سفیان، آل زیاد، خب ممکنه استثناء مؤمن مؤمنه توشون باشه، یه جا دیگه میگه چی؟ قاطبتن، یعنی همشون، غیر از آل یه تأکیدم میکنه قاطبتن، یعنی یه روایتی داره مثل یه نفر استثناء بودن تو اون فامیل. خب بریم سراغ آیات. آیه اول سوره بقره آیه 88، و قالوا قلوبنا غلف، بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن دلهای ما قفل بسته است، بل لعنهم الله بکفرهم، لعنت خدا بر این انکار ایشان، فقلیلا ما یؤمنون، خیلی کم ایمان می آورن. پس اگر کسی یه حقی را شنید فهمید اما لجبازی کرد، این مورد لعنت خداست. سوره بقره آیه 89، ولما جاءهم کتاب من عند الله، زمانی که کتابی از جانب خدا برای اونها آمد، یهودی ها، مسیحی ها، برای مسیحی ها، مصدق لما معهم، این کتاب توراتی که با اونها هست رو تصدیق میکنه، یا مسیحی و یهودی که قرآن براشون آمده تورات انجیل رو تصدیق میکنه، و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، همین یهودی ها قبل از اینکه اسلام بیاد نوید میدادن کفار را که به زودی دینی خواهد آمد، آیینی خواهد آمد. فلما جاءهم ما عرفوا، اون چیزی رو که میشناختن وقتی آمد براشون، کفروا بهی، انکار کردن، فلعنت الله علی الکافرین. خب امروز مصداق این آیه چیه؟ یک کسی یه حقی رو میدونه، تحقیق کرده، اما حزبش اجازه نمیده، سیاست بهش اجازه نمیده، طیف بندی های سیاسی بهش اجازه نمیده، انکار میکنه. سوره بقره آیه 159، فکر میکنم این بالاترین آیه لعنته، همین آیه که الان میخوام بخونیم، از این بالاتر نداریم. بخونیم آیه رو. ان الذين يكتمون ما انزلنا، کسانی که کتمان میکنن آنچه را ما نازل کردیم، من البینات والهدى، از دلائل و نشانه های هدایت، من بعد ما بیناه للناس في الكتاب، بعد از آن که در کتاب آوردیم، کتمان کنندگان میدونه این حرف حقه، تو کتاب خودش هم هست، تو کتاب ما هم هست، اولائک یلعنهم الله، لعنت خدا بر اینان باد، و یلعنهم اللاعنون، و و هر موجودی که میتونه لعنت کنه، جن، انس، ملک. دیگه از این لعنت بالاتر تو قرآن نداریم. هر کی که توان لعنت کردن داره، یعنی موجودات با شعور، لعنت همه اونها به کسی که پنهون میکنه، کتمان میکنه. شما اطلاع دارید که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، بعضی از همون منتظرین مقابل امام زمان میستن، یقین دارن امام زمان هست، نباید به اون لعنت کرد. اون مسیحی، اون یهودی، شاید من گفته باشم این قصه را، یه عالم یهودی است، چند تا ویژگی داره، علم زیاد داره، پول زیاد داره، بچه زیاد داره. روز شنبه وارد مدینه شد، دید شهر خلوته، یهودی ها رو جمع کرد، پرسید چه خبره؟ گفتن مسلمان ها رفتن جنگ. گفت خب ما که میدونیم پیغمبر، بریم کمکش. یهودی ها گفتن حال بر فرضم تو راست بگی، امروز شنبه است، تعطیله، شنبه ها تعطیل اونها بود. گفت لا مروت، مسلمون شدن که جمعه شنبه نداره، بریم کمک مسلمون ها. هیچی نیومد. اسم این نفر رو شما میدانید؟ بس من نگفتم اینجا، خیلی آدم مهمه، خیلی مهمه. این عالم یهودی اعلام کرد من الان دارم میرم جبهه، تصمیم گرفتم مسلمان بشم، از همین الان اعلام میکنم همه داراییم رو میخوام بدم به پیغمبر مسلمان ها، بعدها دعوای یهودی مسلمان درست نکنید. آمد احد، اسلام آورد، اموالشم داد به پیغمبر. جنگ احد که تمام شد، پیغمبر یکی یکی کنار نعش شهدا می نشست، عشق می ریخت. وقتی نشست کنار این یهودی، رزمندگان هرچی نگاه کردن گفتن ما نمی‌شناسیم این کیه یا رسول الله. پیغمبر اینو فرموده، این شهیدی است که بدون خواندن دو رکعت نماز به بهشت وارد می شود. حالا من این تاریخو که می خوندم خیلی گریه کردم، گفتم نکنه نماز خونا برن جهنم، بی نمازا برن بهشت. شهیدی است که ما الان تو جبهه همون داشتیم، یک کسی انقلابی درش به وجود آمد، اومد جبهه و همون اولین روزی بود که مقاس نماز بخونه، یه خمپاره زدن دو شهید شد. ما کم نداشتیم آدم اینطوری. اسمش مخیریق، مخیریق، عالم یهودی. پیامبر عزیز ما املاک او را، اموال او را وقف کرد، مسئولیت و تولیت وقف را هم به دخترش فاطمه زهرا داد. شما اطلاع دارید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با خلیفه ابوبکر 4 دعوا داشته، یکیش فدکه، 3 دیگه هم هست، اون 3 رو گویندگان کم میگن، یکیش املاک مخیریقه که بالاخره حضرت فاطمه موفق شد اونها رو گرفت و تا دو قرن یکی از پشتوانه های شیعه اموال این یهودی تازه مسلمانه. یعنی بعد از فاطمه زهرا امام حسن مجتبی، بعد امام حسین، بعد علی ابن الحسین، فرزندان امام حسین تولیت این موقوفات رو داشتن. چون گاهی وقتا ما میشنویم امام حسن چقدر کمک میکرده، یک کسی به ما میگه حاجی آقا امام حسن چقدر پول داشته، 5000 درهم به کی، 4000، از کجا میآورده این پولا رو؟ بخشی از این پولا همون موقوفاته که از پدرش امیر مؤمنان، چون امیر مؤمنان هم دارایی زیادی داشت، همه رو وقف کرده بود. تولیت وقف را پسرش حسن، بعد از او پسرش حسین، بعد از او فرزندان امام حسین. مخیریق. حالا یه بقیه یهودی ها مسلمون میشنن، اصلا یه تحولی پیش میامد، اصلا سرنوشت دنیا تغییر میکرد. اینایی که در کوفه سکوت کردند، نارو زدند، رفتن تو خونه هاشون، نباید لعنتشون کرد؟ ساکتین، شیعه هم بودن، نایمدن کربلا؟ نباید ما لعنت کنیم، کتمان کردن، پنهان کردن. امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام خدا بر اونها باد، اینها حضرت امیر حضرت فاطمه را بر شتری سوار میکرد تو کوچه های مدینه میگشتن، در خانه ها رو میزدن، صاحب خونه میومد ازش امیر مؤمنان میپرسی این خانم میشناسی؟ بله، ایشون فاطمه دختر پیغمبر. ببخشید شما قدیر خون بودید؟ بله بله الحمدلله حضور داشت. خطبه پیغمبر رو شنیدی؟ بله یادمه. یادتونه برای من چی گفتم؟ من کنتو مولا فعلی. بعضی ها تو همین قصه داره که گفته نه یادم نیست، یادم رفته، کتمان میکنه. اینا مورد لعنت خدا هست. آیه دیگر سوره آل عمران آیه 61، این قصه هم شما بلدید. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. لعنت بر دروغگو. تا حالا چی بود؟ لعنت بر کتمان کن، لعنت بر انکار کن، اینجا لعنت بر دروغ بود. اینم خوب قصه شو شما برید کامل یاد بگیرید، قصه مباهله را کمک کنید ببینیم چقدر اطلاعات دارید شما. از کجا شروع شد مباهله؟ جواب بدید. یا امام زمان چی؟ بلندتر؟
برای اینکه جنگ نشه،
برای اینکه جنگ نشه،
یعنی
بینیم مسلمان ها
رو
مسلمان ها
رو مسلمان ها رو مسلمان ها رو مسلمان ها رو مسلمان ها رو مسلمان ها رو
اونا
باید تصمیم
میگیرن
که خود
یهودی ها
باید
تصمیم میگیرن
که پیامبر رو
بکشن. استغفر الله، اون یه قصه دیگه
هست.
خب خانم داره تعریف میکنه، یه عده مسیحیان نجران بودن، خب
بعد میان
کجا میان؟
میان مدینه.
چرا میان؟
برای اینکه
بله درست نیست.
بعد حج را قبول
نمی کنم. نه اون سرنخش رو ببینیم چی بوده. سرنخش رو هنوز کسی نگفته. ببینید از سال هشتم به بعد، یعنی بعد از اینکه مکه فتح شد سال ششم بوده، آرام آرام دنیا موجودیت اسلام رو پذیرفت. چند حرکت مهم انجام داده پیغمبر. ما الان در کشورهای خارجی چی داریم؟ چی داریم؟ ایران مثلا در کشورهای خارجی چی داره؟ یکی سفارتخونه، یه چیز دیگه هم داریم. چی؟ مال وزارت ارشاده. من شما خارج نمیرید. اسمش رایزنی فرهنگی. یعنی مناسبات سیاسی اقتصادی رو وزارت خارجه انجام میده تو سفارتخونه، مناسبات فرهنگی رو رایزنیه. یعنی ما بیشتر کشورها هم سفیر داریم هم رایزن فرهنگی، جمعیتمون هم فرق میکنه. تو بعضی از کشورها مثلا 20 نفر، 70 80 نفر، 200 300 نفر، بعضی از کشورها 7 8 نفر. پیامبر عزیز ما بعد از این که دنیا موجودیت اسلام رو پذیرفت چند حرکت مهم کرد. یکی سفیر میفرستاد برای مناسبات سیاسی، با زمامداران، با قیصرها، با پادشاهان صحبت میکن. یکی هم سراغ علما، سراغ زمامداران نه، سراغ علما نفر میفرستاد برای گفتگو. نفر مثلا اسمشو باید بذاریم رایزن فرهنگی. رایزنهای فرهنگی پیامبر آمدن نجران، سرنخش اینجاست. نجران هم که شمال یمن و جنوب عربستان هست منطقه مسیحی نشین بوده، که اونم قصه ای داره که اونجا چطور مسیحی نشینن. اینها حرفهای رایزن پیغمبر رو گوش کردن، دعوت به گفتگو پذیرفتن، گفتن ما حرفی نداریم گفتگو کنیم. یعنی صحبت جنگ اصلا نیست، صحبت صاحبان قدرت اصلا نیست، صحبت پیامبر و چند تا عالمه. اینا پذیرفتن که علماشون بیان مدینه، 60 و چند نفر عالم، افراد عادی نه. مثلا عالم هم ما میگیم حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، بعد آیت الله، آیت العظما، آیت الله العظما. مسیحی هم دارن که الان تو گوگل بزنید مثلا کاتولیک ها یه جور، پروتستان یه جور، اینا هم القابی دارن، اسقف دارن، چه میدارن، پاپ دارن، چی دارن. اینا هم در رده های مختلف 60 و چند نفر بودن، رؤساشون هم 3 نفر بودن که تو تفاسیر اسم اون 3 نفر هم آمده، مثلا حافظ تورات، حافظ انجیل، مسلط بر اون کتاب ها. اینا ها آمدن مدینه. خب این مال سرنخش. از اینجا به بعد چه اطلاعی دارید؟ مدینه آمدن چی شد؟ دانستنی های شما چقدره؟ کجا آمدن؟ محل ملاقات کجا بود؟ مسجد. محل ملاقات مسجد. و بعد چی شد؟ نه نفرین که آخر خط وسطاش اومدیم چی شده؟ بس نه، هنوز به بحث نرسیدم، چیزا جزئیاتی داره، چون جزئیات امروز به درد میخوره. تاریخ رو یه وقتی ما میخوانیم برای سرگرمی، خیلی جالب تاریخ ها، یه وقتی نه میتونیم برای امروز تو تصمیماتمون. مثلا یه خاطره بسیار مهم اینه که مسیحی ها آمدن وارد مسجد شدن با لباس های فوق العاده فاخر، مثل این بعضی از خانم ها ماکسی میپوشن، مسیحی ها علماشون ماکسی میپوشن با مخمل سبز رنگ خیلی گران قیمت، صلیب های طلا آویزان، کلاهای قیمتی، با این شکل وارد مسجد شدن. مسلمان و بدبخت بیچاره ها مثلا چیزی نداشتن، بعضی ها یه پیرن مثلا رنگ رو رفته، بعضی ها که عقلشون تو چشمشونه دیگه، نگاهن سعید چند مسخال تلاسی سلیبه، تلام گرون شده، ارزون شده، مسخالی مثلا 2 میلیون نگه 20 مسخال باشه، یا علی این فقط بدون زنجیرش. مثلا مسلمان ها رفتن تو این فکرها، مسیحی ها آمدن با پیغمبر دیدار کردن، اما پیغمبر روی خوش نشان نداد. این حادثه خیلی مهمه. آمدن گفتن که چرا ما که هنوز بحث نکردیم، هیچی پیش نیومده، اینا خلقشون تنگه. از مسلمان ها پرسیدن بزرگ شما کیه؟ اونا گفتن عمر. اما چند نفر اون گوشه بودن، آقا ببخشید بزرگ شما، اونا گفت عمر بزرگ ما هست. آمدن پیش عمر، گفتن آقای عمر این رهبر شما هنوز بحث نشده قفل کرده، هنگ کرده، این کیه؟ چرا خلقش تنگه؟ عمر گفت به خدا نمیدونم، ولی یک کسی رو میشناسم، او میدونه. گفتن کیه او؟ گفت علی. مسیحی ها اومدن پیش حضرت علی، گفتن که آقا این رهبر شما هنوز بحث نشده، مذاکره نشده، خلقش تنگه، چرا؟ امیر مؤمنان حدس زد، فرمود حدس من اینه به خاطر لباس های شماست، به خاطر زینت های شماست. حالا شما امتحان کنید فردا با لباس تمیز ساده بیاید ببینید چی میشه. اینا رفتن محل اسکان، نمیدونم هتل استقلال یا آزادی، چه میدونم یا کوثر، تو خیابون طالقانی، نمیدونم کجا بود، حتما یه هتلی باید برشون. هتل ها رو رفتن و فردا مثلا با لباس تمیز ساده اومدن. این دفعه پیغمبر اینا رو بغل کرد و یعنی پیغمبر زیرکه، میدونه ممکنه مسلمان هم طبقه بندی هستن، بعضی ها ایمان هاشون قویه، خیلی ها اصلا عقلشون تو چشمشونه، شما از تصور که من اینطور مثال میزنم، اصلا یه جای مناظره باشه تو دانشگاه تهران یا شم دونم توی یه سالونی یه تالاری بین آقای الف و آقای ب، مثلا آقای الف با بنز بیاد با یه کچلواری بیاد که 30 میلیون قیمتشه، کراواتش فقط 3 میلیون قیمتشه، کفشاش 2.5، نمیدونم کمربندش گاهی وقتی توی این فروشگاه شمال شهر هست نوشته کمربند 1.5 میلیون تومان. خب این نفر اول اینطوری میاد، نفر دومم با یه پیرن ساده و دمپایی، اصلا هنوز بحث نشده، خیلی ها میگن حق با نفره، یعنی اون ظاهره تأثیر میگذاره. مثلا ایشون با پراید میاد، هر روز یه جایی بودیم گفتم پیش پای تو آقای جدیدی آمد با پراید، بودیم آقای جدیدی با پراید چرا؟ گفتن دیگه ایشون اخلاقش اینه با پراید رفته آمد میکن. ولی یکی با پراید بیاد، یکی با بی ام و بیاد، هنوز بحث نکرده، خیلی ها میدن حق با این پرایدی ها که همون حزب‌اللهی های فلان از اینا عقل درست حسابی ندارن که اینا دیپلماسی بلدن، آدم باید هر کلاس داشته باشه، کلاس به چیه؟ به بی ام و. از یا عقلشون اینطوریه؟ چی تو پیغمبر پیشگویی کرد؟ یه هفته میخواستن با اون لباسا بیان و اصلا مردم گوش نمیکردن به حرفشون، هی خیره میشدن این زریدوزی های لب مخمل سبز، نکنه این هم تلا باشه، مجموع این زری ها رو اگر بکشم یه زرگری چقدر پولش میشه، اصلا کار دسته، کار ماشین، از مردم توی فکرها میرن خیلی هاشون. پیغمبر جلو میشه گرفت، خب بحث شروع شد، چقدر طول کشیده اون بحثه؟ فکر نکنم شما بدانید، 1 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، اینا دونستنش مهمه. 1 هفته طول کشیده، 1 هفته اینا میومدن مثلا هتل، هتل هیلتون، هتل نو آزادی، استقلال، بعد میومدن مسجد. این طور نبوده که با نیم ساعت قصه تمام شود. این اونا دلیل می آوردن، پیغمبر دلیل می آورده. این جزئیاتش ما باید بریم مطالعه کنیم. قصه این مباهله چیزیست که همه اهل بیت بهش افتخار میکنن. خب چیزی که رهبران ما بهش افتخار میکنن اطلاعات برای ما مهمه، باید بریم بخونیم اینا رو از جاهای مختلف بنویسیم، یه جزوه بنویسیم، جزئیات لحظه به لحظه این گفتگوها چی بوده. بالاخره تا روز آخر این مسیحی ها زیر بار نرفتن. موضوعات چی بوده؟ موضوعات هم حالا خودش مسئله مهم نیست، بیشترش راجع به یکتایی خداست و اینکه مسیحی ها سه خدایی و یک خدایی رو با هم میگن و بیشترش راجع به اینه، موضوعات دیگه هم هست. آخرش مسیحی ها زیر بار نرفته، خب انسان دیگه اختیار داره میتونه زیر بار نره. این آیه نازل شد که حالا که اینا زیر بار نمیرن پیشنهاد مباهله بده. مباهله یا ابتهال ریشش اینه که بریم گریه زاری کنیم از خدا بخواهیم، گریه زاری کنیم از خدا چه بخواهیم؟ این رو بخواهیم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی الهی بمیره اونی که دروغ میگه. خدا رحمت کند آیت الله شهید صدوقی، من یزد بودم اون وقتها، کنار مسجد، یه مسجد بزرگی در یزد بود به نام مسجد حظیره، حظیره چند تا مغازه بود، این مغازه ها رو اجاره داده بود مسجد، از جمله یک کتاب فروشی بود که اون کتاب و نوار و این چیزا می آورد، این با ساواک در ارتباط بود، هرچی مسجد بهش میگفتن پاشو ما به تو اجاره دادیم، ساواک پشتیبانی میکرد نمیذاشیم بلند بشه، یه مرکز فسادی شده بود جلو مسجد. تا اینکه یه روزی آیت الله صدوقی گفت تا 24 ساعت دیگه این مغازه رو خالی نکنه فردا نفرین میکنم، جای شما خالی 2-3 ساعت نکشید مغازه رو خالی کرد. یعنی این ریشه داره این مسئله. امامان ما هم گاهی مباهله میکردن، الهی ببینه اونی که دروغ میگه. قرار شد مباهله کنن. کی؟ مثلا فردا ساعت 10 صبح میدون امام حسین، مسلمان ها بیان، مسیحیان بیان. از مسلمان ها زنانشون رو بیارن، مردانشون رو بیارن، بچه هاشون رو بیارن و یک کسی که میتونه جایگزین خودشون باشه این ترکیب، و از مسیحی هم میتونه. فردا مثلا ساعت 8:30 اون اسقف اعظم به یه قاصدی گفت برو میدون امام حسین ببین چه خبره، چند تا پلاکارده، چند تا بلندگوه، چند هزار نفر اومدن. این قاصدم رفت و اومد و به اسقف گفت هیچ کی نیست، نه پلاکاردی نه بلندگوی، فقط پیغمبر مسلمان ها بود با یه آقا با یه خانم با دو تو بچه. این اسقف گفت به قول من یا علی یا ابوالفضل، اینا اگر به ما نفرین کنن تو یه سال دیگه یه مسیحی رو کره زمین نخواهد بود. بگو این تو کتابای ما آمده چنین ماجرایی. خب لام رو باید، تو که میدونی پیغمبره، تو که میدونی نفسش حق، چرا ایمان نمیاری؟ همچین آدمی رو الان داریم؟ آره به خدا همین الان داریم همچین کسی رو، همچین کسانی رو. مسیحی ها آمدن به پیغمبر گفتن که آقا نمیشه ما مباهله نکنیم تو این کشورم زندگی کنیم؟ خب نمیخوام مسلمون بشیم، مباهله هم نمیخوام بکنیم. پیغمبر گفتن چرا میشه؟ یه شرط داره، شرطش اینه که جزیه بدهید. نمیخواستن اونا جنگ بکنن، اصلا صحبت جنگی نیست تو این قصه، فقط صحبت گفتگوه. شما چون تو این شهر زندگی میکنید، خیابون داره، آب داره، گاز داره، تلفن داره، مالیات باید بدید دیگه. این اندازه مالیات هم مشخص کردن، تا روز آخرم مسیحیان نجران مالیاتشون هر ساله به وقت میدادن. خب خیلی آیه داره لعنت، نمیرسیم. سوره نساء آیات 51 و 52. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیا دیدی آنان را که یه مقداری از سواد از کتاب بهشون داده شده؟ اما یؤمنون بالجبت و طاغوت، به طاغوت ها ایمان دارن، به جای بیان به پیغمبرها مؤمن بشون به طاغوت ها ایمان دارن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا، میگن کافرا هدایت شده ترن از مؤمنا، میدونه که این کافر بت پرسته از روی لجاجت. اولئک الذین لعنهم الله، الان کسانی هستن خارج یا داخل ایران اسرائیل رو ترجیح میده به ایران، میدونه اسرائیل چه جرسومهیه، آمریکا، انگلیس، میگه اونا درستر میگن. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اگر کسی مورد لعن خدا قرار گرفت یار یاوری نداره. سوره نساء آیه 93 میفرماید اگر کسی مؤمنی را بکشد مورد لعنت است، و من یقتل مؤمنن متعمدن، مثل کسان که امام حسین رو کشتن. چرا ما اینقدر لعنت میگم؟ 100 بار در زیارت عاشورا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع. خب اینا آدم کشتن دیگه، آدم که بهترین انسان ها رو. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. همین دیروز پریروز حکومت عربستان آگاهانه روزداران رو میکشد، بچه معصوم رو میکشه. نمیتونیم لعنت کنیم؟ حاجی آقا اینا طواف میکنن، نماز میخونن، الان تو شبهای ماه رمضان شما که ماهواره نداری، ماهواره را اگه روشن کنی چشم آدم پر اشک میشه، چجور در دل شب راز و نیاز میکنن. اون که راز و نیاز میکنه مورد قبول خودست، اون که آدم میکشه مورد نفرین خداست. سوره مائده آیه 13، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به خاطر پیمانی که شکستن ما لعنت کردیم اونا رو. پس پیمان شکن مورد لعن خداست. با پیغمبر ما با خدا پیمان بستیم، با پیغمبر پیمان بستیم، با امام زمان پیمان بستیم، با شهدا توی خیابونها چقدر شعار دادیم، با امام عزیز، با انقلاب، نباید بشکنیم پیمان را. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اینها سفت شده، یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا تحریف میکنن کتاب خدا را، جابجا میکنن آیه ها را. یه آیه دیگه سوره مائده، من بعضیش رو میخونم زمان نداریم، آیه 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل یه عده‌شون کافر شدن، اینا لعنت شدن به زبان حضرت داوود و لعنت شدن به زبان عیسی ابن مریم. ذالک بما عصوا، به خاطر نافرمانی که کردن. و کانو یعتدون، و اینها ظلم کردن. سوره اعراف آیه 44. اعراف چیه؟ کسی جواب بده اعراف چیه؟
مکانی،
دیواری بین بهشت و جهنم. کی روی اون دیوار وایساده؟ حضرت علی علیه السلام طبق احادیث. یا یه کسانی مثل حضرت علی، حالا تفسیرش هم سخته، یه زمانی ما اینجا سوره اعراف بگیم بهش خواهیم رسید. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، بهشتیان صدا میزنن جهنمی ها رو. حتما ساختمان بهشت و جهنم یه جوریه که مثل کمدیه رو میبینن و صدای هم رو هم میشنون. بهشتی ها به جهنمی ها چی میگن؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اونی که خدا به ما وعده داده بود ما دیدیم بهش رسیدیم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اونی هم که خدا به شما وعده داده بود که تو آتیشتون میندازه شما یافتید حق؟ قالو نعم، میگن بله ما الان تو آتش جهنم هستیم. فأذن مؤذن بینهم، بین بهشت و جهنم یک کسی با صدای بلند فریاد میزند، ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ستمگران. پس در قرآن به ستمگران لعنت شده، به کتمان کنندگان لعنت شده، به نافرمانها لعنت شده، به قاتلها لعنت شده. سوره توبه آیه 68، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم. خداوند مردان منافق و زنان منافق را وعده داده و همچنین کافران را آتش جهنم برای همیشه، و لعنهم و لعنت هم کرده اونها رو، و لهم عذاب مقیم. سوره نور آیه 23، اونایی که به خانمهای پاک دامن تهمت میزنن مورد لعن قرار گرفتن. ان الذين يرمون المحسنات الغافلات، کسانی که نسبت بد میدهند به زنان پاک دامن بیخبر، المؤمنات، اطلاع نداره، یه شایعی رو براش درست میکنه آبروشو میریزه. لعنو فی الدنیا والآخره، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا مورد لعنتن. و لهم عذاب عظیم، برای چنین کسانی عذاب بزرگ هست. خب دیگه نفس ندارم، میخواستم لعنهای زیارت عاشورا رو بگم، همشو نوشتم اینجا. لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. خدا لعنت کنه اونایی که شما رو در اون منزلت هایی که خدا قرار داده بود، مرتبه هایی که خدا قرار داده بود کنار زدن. لعن الله امتا قتلتكم، لعن الله الممهدين، اونایی که تاکسی بار آوردن، وانت بار آوردن، آتیش آوردن، هیزام آوردن، ابزار آوردن، مهیا کردن. لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم من کل لعن ابد العابدین. بعضیاش هم تأکیدات داره. اللهم فضائف، یعنی هزار برابرش کن اون لعنت رو، ضرب کن خدایا لعنت رو در هزار، در ده هزار، در صد هزار. بعد به صورت ویژه هم اولین ظالم و به صورت ویژه اولین ها. اللهم خص انت اول ظالمه، بعد نفر دوم، نفر سوم، نفر. خیلی خوب تمام شد، این دوره هم تمام شد. یه خاطره میخوام بگم، بلکه با یه روزه این جلسه تفسیر ما ختم بشه، یه تیمون و تبرکی داشت. خدا رحمت کند، یه عالمی بود به نام آیت الله کشمیری. کشمیری الان قبرش بالا سر حضرت معصوم است. علمایی که قبرشون بالا سر حضرت معصوم است تعدادشون الان زیاد شده، یه چون آیت الله کشمیری است. ایشون یکی از کارهایی که میکرد، یکی تعبیر خواب میکرد، یکم استخاره های عجیبی میکرد. پسر امام خمینی آقا مصطفی از مریدای آیت الله کشمیری بود. یه وقت نقل شده که امام خمینی به پسرش فرموده که اینی که اینقدر تعریفشو میکنی اگر راست میگه خواب منو تعبیر کنه. امام هم خواب دیده بود که از دنیا رفته، تو قبرش گذاشتن، یه چیزی پهلوشو آزار میده. فرموده برو به این آیه کشمیری بگو این خواب منش چیه. آقا مصطفی هم آمده پیش آیت الله کشمیری و آیت الله کشمیری گفته که به بابات بگو که این معناش این نیست که میمیری، معناش اینه که به زودی بر شاه ایران پیروز میشوی. حالا از کجا این خواب به شاه ایران تعبیر کرده؟ یه مانعی بوده پهلوی تو رو اذیت میکنه، اون شاه ایرانه، اون از بین میره و تو سالها میمانی و این انقلاب رو رهبری میکن. آیت الله کشمیری خیلی استخاره های عجیبی میکرده. یه روزی آمد از صحن بگذرد، حالا من یادم نیست صحن امام حسین یا حرم امیرالمومنین، دید یه زنی نشسته، مردم هم صف کشیدن استخاره میکنن، ولی با تسبیح بایست تماشا کرد. اونا که متخصصن در یه کاری دوست دارن رقیباشون رو ببینن. دید این زنه هم تو با تسبیح استخاره میکنه، نیت آدم ها رو میگه. هرچی فکر کرد ما به آیه قرآن نگاه میکنیم یه چیزی میگیم، یه به سنگ نگاه میکنیم. خیلی متعجب شد، صبر کرد، صبر کرد همه. بعدم پولم میگیره، هرچی استخاره میخواد میگه اینقدر پول بده. فهمید این زنه یه کسیه. کارش تموم شده، این زنه رفت این کوچه پس کوچه های نجف، آیت الله کشمیری هم دنبالش میره. رسید در خونه، به این خانمه گفت که تو رو به جدم بگو تو کی هستی، من باز به یه آیه قرآن نگاه میکنم، تو از کجا میفهمی این نیتش چیه. اونم اول حاضر نبود تعریف کنه. آیه مشکین کشمیری وقتی قسمش داد گفت که قسم داده میگم، من ازدواج کردم و خدا دو تا سه تا بچه به من داد و یه وقتی شوهرم به من تهمت زد، بعدم منو رها کرد و رفت دنبال کارش. من نمیدونستم چه کار بکنم، این بچه ها رو چه کار بکنم، خودم رو چه کار کنم، آبروم رو چه کار کنم. آمدم حرم حضرت ابوالفضل، گفتم یا ابوالفضل تو دست منو بگیر. انقدر گریه کردم، نشستم پای زری، خوابم برد. حضرت ابوالفضل به خوابم آمد، این تسبیح رو به من داد. من تسبیح نداشتم، تو خواب اینو آقا به من داد. فرمود روزا بیا همینجا بنشین، استحاله کن. نیت آدم ها رو من برات میگم، بعد پول بگیر، با اون پوله بچه ها اداره کن. من الان سال هاست اینطوری زندگی میکنم. پسر فاطمه در خیمه سرا منتظر است، ای ابوالفضل منوشا که دور از ادب است. اولین باری که ما در خدمت حاجی قرائتی رفتیم کربلا، وسایل رو گذاشتیم، ما هم دیگه شاگردی میخواستیم بکنیم، گفتیم حاجی آقا شما اول کجا میرید؟ اول زیارت امام حسین یا زیارت حضرت ابوالفضل؟ ایشون گفت من اخلاقم اینه که اول میرم زیارت حضرت ابوالفضل، رئیس دفتر آقاست، رئیس دفتر رو خیلی کار ازشون میاد، یه مقدار به ایشون بگیم سفارش ما رو بکنم. یا کاش فل کرد ان وجه الحسین اکشف قلوبنا به حق اخی کن حسین. نمیدانیم مجلساتی آمدیم حرفی زدیم حرفی شنفتیم، برای خدا بود اثر داشت اثر نداشت. مشکل هم خیلی زیاد داریم، خودمون مشکل داریم، برای شخص خودمون، تو خانواده همون مشکل هست، بچه همون مشکل دارن، جامعه همون مشکل داره، رهبرمون مشکل داره، همه احتیاج به دعا داریم. عصر عاشورا که دیگه کسی نمانده بود، آمد عرض داشت ای سرورم، ای آقای من، سینه هم تنگ شده، به من اجازه میدان بده. امام حسین فرمود جانم فدایت، تو بروی لشکرم ازم میپاشد. او رو برای بچه های تشنه مقدار آب بیاور. فرزند ام المؤمنین با لبهای خشکیده خود شده سام کنار نهر آب، مشک رو از آب پر کرد، دستان حیدری رو از آب پر کرد. فذکر وتش الحسین، به یاد لبهای خشکیده امام حسین افتاد، آب رو روی آب ریخت، مشک رو به دوش گرفت، پرچم رو به دست گرفت، او را محاصره کرد. رجز میخوانم والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا من دینی. دست راستش رو جدا کردم، دست چپش رو جدا کردم، فرقش رو کفتم، چشمان زیبایش رو زدم، مشکش رو سوراخ سوراخ، همین که با صورت به زمین افتاد صدا زد یا اخا ادرک اخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا به محمد و آل محمد ما را به خودمان وا مگذار، بچه‌هامون رو، جوانانمون رو، دختران و پسران جامعهمون رو از شرور روزگار حفظ بکن. خدایا رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی مسئول و محفوظ بدار. قلب مبارک حضرت ولی عهد از یکایک ما، خانواده های ما خرسند بفرد. پدران، مادران، اجداد، نیاکان، معلمان، مربیان، علما، شهدا، همه کسانی که بر مسلمانی ما حقی داشتند، به ما درسی دادند، راهی نشان دادند، همشون رو بر سفره امام حسن مهمان بفرم. بیماران لباس عافیت بپوشن. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، شهیدان، علما، روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم.